ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس سازمان زندانها تغییر کرد. سخنگوی دولت از تشکیل هیئتی برای بررسی وقایع زندان اوین خبر داد. قیمت‌های جدید بنزین در ایران فردا شب رسما اعلام می‌شود. درود شنوندگان ارجمند. رئیس سازمان زندان‌ها تغییر کرده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های کشور طی حکم صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر ارتقا یافت. غلام حسین اسماعیلی در سمت رئیس سازمان زندانها در روزهای گذشته ضرب و شتم زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 اوین را به کلی تکذیب کرده بود. صادق لاریجانی در حکم دیگری اصغر جهانگیر را به عنوان رئیس جدید سازمان زندانها منصوب کرد. اصغر جهانگیر قبلاً رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مشاور و بازرس ویژه رئیس قوه قضاییه بود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از تشکیل تیمی برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین خبر داد. محمد باقر نوبخت امروز در یک نشست خبری در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره اتفاقات بند 350 زندان اوین در توضیح کوتاه گفت تیمی از سوی دولت برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین تشکیل شده است که پس از انجام بررسی‌های لازم گزارش مربوطه را منتشر خواهند کرد. وی درباره اعضای این هیئت و رخدادهای زندان اوین توضیحی نداد. قیمت‌های جدید بنزین فردا شب رسما اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر از ساعت 24 پنجشنبه 4 اردیبهشت بنزین، گازوئیل و سی ان جی در جایگاه‌های سوخت با قیمت‌های جدید عرضه خواهد شد. بر اساس این گزارش با ادامه نظام سهمیه بندی و عرضه کارتی بنزین از هفته آینده به صورت سنرخی عرضه خواهد شد. بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارت‌های هوشمند سوخت و بنزین با قیمت جدید نیمه یارانه‌ای و آزاد. به گفته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی قیمت حامل‌های انرژی با یک شیب بسیار ملایم افزایش می‌یابد تا در یک دوره 5 تا 7 ساله به طور کامل آزاد شود. یکی از کمیته‌های سازمان ملل بامداد امروز به وقت ایران شاهد برگزاری نشستی درباره شکایت ایران از آمریکا درباره حضور حمید ابوطالبی بود. نشستی که بدون نتیجه مشخص پایان یافت. بابک غفوری آذر.
کمیته روابط با کشور میزبان سازمان ملل متحد تصمیمی درباره شکایت ایران از آمریکا نگرفت. در نشستی که بامداد چهارشنبه به وقت ایران در مقر سازمان ملل با حضور معاونان نمایندگان ایران و آمریکا در سازمان ملل برگزار شد، اعضای کمیته روابط با کشور میزبان به گفته‌های دو طرف گوش دادند اما نهایتاً تصمیمی نگرفتند. نیکولاس امیلیو سفیر قبرس در سازمان ملل که در حال حاضر ریاست کمیته روابط با کشور میزبان را بر عهده دارد پس از برگزاری نشست به خبرنگاران گفت که موضوع شکایت ایران از آمریکا در دستور کار این کمیته باقی می‌ماند و در صورت لزوم بار دیگر به آن باز خواهیم گشت. به گفته ای آقای امیلیو حاضران در نشست روز چهارشنبه درباره این موضوع بحث و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نماینده آمریکا در این جلسه گفته است کشورش به تعهداتش به عنوان میزبان در برابر سازمان ملل متحد پایبند است، اما نمی‌تواند نگرانیش را از موضوع اعطای روادید به آقای ابوطالبی نادیده بگیرد. به گفته روزماری دیکارلو، برای آمریکا قابل تحمل نیست به کسی مسئولیت دیپلماتیک بدهد که خود در نادیده گرفتن مسئولیت دیپلماتیک دیپلمات‌های آمریکایی نقش داشته است. اشاره خانم دیکارلو به اتهام‌هایی است که درباره نقش داشتن حمید ابوطالبی در جریان گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران مطرح شده است. غلام حسین دهقانی نماینده ایران هم در این جلسه به طرح مشکل کلی صدور ویزا برای دیپلمات‌های ایرانی توسط آمریکا که به گفته او از دیرباز و در موارد متعدد روی داده اشاره کرده و گفته مخالفت با صدور ویزای آقای ابوطالبی نقض آشکار تعهدات آمریکا به عنوان دولت میزبان در برابر سازمان ملل متحد است. او از کمیته حقوقی دفتر دبیر کل این سازمان درخواست کرد تا با توسل به مواد حقوقی و قانونی آمریکا را به انجام تعهداتش وادارد. وظیفه کمیته 19 نفره روابط با کشور میزبان سازمان ملل بررسی مسائلی مانند صدور ویزا، مهاجرت و موارد امنیتی است. پیشتر استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، رخدادهای پیش آمده پیرامون روادید آقای ابوطالبی را موردی منحصر به فرد توصیف کرده بود. به گفته او صادر نشدن ویزا برای نماینده‌ای معرفی شده به آن سازمان از کشور دیگر بی سابقه است. این سخنگوی سازمان ملل در این حال تأکید کرده بود که اعضای ملل متحد برای معرفی هر نماینده‌ای که خود می‌خواهند آزاد هستند. حمید ابوطالبی نماینده معرفی شده ایران به سازمان ملل به جای محمد خزائی است که مأموریت رسمی او در اسفند ماه سال گذشته به پایان رسید.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس روز گذشته گفت متاسفانه جمهوری اسلامی نتوانسته یک نظام اقتصادی موفق را عرضه کند. فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در گفتگو با همکارمان میرعلی حسینی دلایل عدم موفقیت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را بیان می‌کند.
از دوران انقلاب اسلامی به این طرف جمهوری اسلامی در توصیف نظام اقتصادی مطلوبش از اصطلاحات مختلفی استفاده کرده، از جمله اقتصاد اسلامی، اقتصاد توحیدی یا آنچه به تازگی از اون صحبت میشه اقتصاد مقاومتی که آیت الله خامنه ای رهبر نظام اون رو مطرح کرده. معنای این اصطلاحات خیلی روشن نیست، ولی امروز با اطمینان میشه گفت که طی 35 سال گذشته از اقتصاد اسلامی و توحیدی خبری نبوده، مگر آنکه بخوایم وضعیت به شدت نابسامان اقتصادی فعلی ایران رو به گردن اسلام بیاندازیم که این کار درستی نیست. اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای هم به احتمال قریب به یقین سرنوشتی بهتر از اونها نخواهد داشت. شاید بهتر باشه بگیم که نظام اقتصادی ایران طی این 35 سال سرگردان بوده بین اقتصاد بازار و اقتصاد متمرکز دولتی و هنوز هم دچار همون سرگردانی هست، چون که حدود 80% اقتصاد ایران در انحصار دولت هست و گروه های شبه دولتی مثل بنیادها و نهادهای وابسته به سپاه، در حالی که دولت رسماً از اقتصاد بازار محور طرفداری میکنه، دست کم دولت 11. در محافل اقتصادی ایران به شوخی گفته میشه ایران میخواد اقتصادی داشته باشه در سطح کره، ولی هنوز نمیدونه که الگوی مطلوبش کره شمالی هست یا کره جنوبی.
یاد اون موقع میافتیم که میخواست در سطح ژاپن باشه. آقای خاوند نایب رئیس مجلس در گزارش خودش همچنین گفته که در حال حاضر بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی با نیمی از ظرفیت و حتی 30% از ظرفیت خود کار میکنند. او همچنین اضافه میکنه که در فاصله سالهای 1358 تا 1391 خورشیدی میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران حدود 3% در سال بوده. اقتصاد ایران برای بیرون آمدن از تنگناهای فعلی به چه نرخ رشدی احتیاج داره به نظر شما؟
در مجموع میانگین نرخ رشدی که نایب رئیس مجلس از اون صحبت میکنه برای یک کشور در حال توسعه، اون هم با این همه امکانات، در سطح خیلی پایینی است. برنامه های 5 ساله جمهوری اسلامی، از جمله برنامه فعلی یعنی برنامه پنجم، نرخ رشد 8% در سال رو برای ایران تعیین کردند که متاسفانه برای وضعیت فعلی کشور یک آرزو است.
چه گام هایی آقای خاوند از سوی دولت حسن روحانی در این فاصله ای که به قدرت رسیده برای بالا بردن نرخ رشد ایران برداشته شده؟
مهمترین ابتکار دولت 11 از بعد از روی کار آمدنش تا امروز در عرصه سیاست خارجی و رفع تحریم ها بوده، ولی در عرصه داخلی هنوز هیچ قدمی برای بیرون آوردن اقتصاد کشور از زیر تسلط دولت و نهادهای شبه دولتی برداشته نشده. به نظر میرسه که در شرایط فعلی تنها امید دولت برای بیرون آمدن از رکود بازگشت دلارهای نفتی بلوکه شده باشه در خارج به خزانه کشور. این مسلماً کافی نیست برای بیرون آوردن اقتصاد ایران از رکود شدید فعلی.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو می‌کرد. به خبرهای که ساعتی پیش دریافت کردیم توجه فرمایید. مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه به روزنامه گاردین گفت کاترین اشتون گزارش‌های مربوط به زندان اوین را بررسی می‌کند تا به گفته او ماهیت واقعی آن مشخص شود. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین به روزنامه گاردین گفته است که گزارش‌های زیادی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به دست کاترین اشتون رسیده که نیاز به رسیدگی دارد. بیش از 40 از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به آنچه حمله پنجشنبه گذشته به این بند و عدم مسئولیت پذیری زندانبانان خوانده شده اعلام اعتصاب قضا کردند. به گزارش سایت جنبش راه سبز جرس، 22 تن از زندانیان بند 350 در بیانیه اعلام کردند که تا رسیدن به 7 خواسته خود، از جمله بازگشت همه زندانیانی که به گفته آنها مضروب شده و به بند 240 انفرادی اعزام شدند و نیز رسیدگی به موضوع حمله به بند و تعقیب قانون شکنان، عذرخواهی رسمی و جبران خسارات مادی و معنوی زندانیان، اعتصاب قضا خواهند کرد. پیش از این نیز 12 زندانی دیگر بند 350 به همین علت اعتصاب قضای خود را آغاز کرده بودند. به گزارش جرس، زندانیانی که از انفرادی‌های بند 240 بازگشتند نیز از اعتصاب قضای 14 زندانی سیاسی در سلول‌های انفرادی این بند خبر دادند. ساعت 16:12 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را در جمهوری اسلامی معرفی می‌کند. آرش حسن نیا از رادیو فردا این بار به ملاقات آرمان مختاری، شهروند بهایی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 90 همراه با چند جوان دیگر بهایی اهل مشهد نمایشگاه کارهای دستی برگزار کردند تا عواید برگزاری نمایشگاه را به کودکان بی سرپرست اهدا کنند. اما برگزاری آن نمایشگاه برای آرمان مختاری و دیگر همراهانش بازداشت به همراه داشت. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شهر مشهد آقای مختاری و 7 شهروند بهایی دیگر این شهر را با مراجعه به منازل مسکونی آنها بازداشت کردند. همزمان با بازداشت این شهروندان بهایی اهل مشهد، بهاییان دیگری در شهرهای دیگر ایران نیز بازداشت و روانه زندان و بازداشتگاه شدند. شمار شهروندان بهایی بازداشت شده در همان مقطع زمانی در شیراز به بیش از 30 نفر می رسید. آرمان مختاری و 7 شهروند بهایی بازداشت شده در دادگاه انقلاب شهرستان مشهد هر کدام به تحمل 6 حبس تعزیری محکوم شدند. حکم حبس این افراد و از جمله آنها آرمان مختاری در دادگاه تجدید نظر استان تایید شد و این شهروندان بهایی اهل مشهد به اتهام تبلیغ علیه نظام به واسطه تبلیغ آیین بهاییت به 6 حبس تعزیری محکوم شدند. اجرای حکم آرمان مختاری تا آبان ماه سال 92 به تأخیر افتاد تا اینکه در آخرین روزهای آبان ماه 92 دایره اجرای حکم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد این 8 شهروند بهایی را برای اجرای حکم صادره احضار کرد. آقای مختاری و دیگر همپرونده‌ای‌های او پس از معرفی خود بازداشت و برای اجرای حکم به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدند. آرمان مختاری، شهروند بهایی اهل مشهد، از آذر ماه سال 92 در زندان وکیل‌آباد این شهرستان دوره محکومیت خود را می‌گذراند.